خونه میایم بیرون، مسیری که پی میکنیم، جایی که ماشینمون رو پارک میکنیم، کاری که در داخل شرکت انجام میدیم، انرژی که مصرف میکنیم، قطعاتی که استفاده میکنیم، بعد که برمیگردیم خونه میخوایم به کارهای خونه رسیدگی کنیم، خریدی بکنیم و موارد اینها، همه اینها کاربردهای هوش مصنوعی رو میتونه در داخل خودش ببینه. مقوله خرید رو مثال بزنم خدمتتون، الان بحث دستیارهای خرید یا بحث نحوه چیدمان کالا در داخل سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی و فروشگاه های مواد مصرفی بسیار مهمه و اینها همه نشون میده که این دستیارهای خرید چه نقش پررنگی رو میتونه تو زندگی آینده بشر مبتنی بر هوش مصنوعی ایفا بکنه.
سپاسگزاری میکنم. فرصت های پایانی شد دقایق خیلی کوتاه، یک دو دقیقه زمان داریم. آقای مهندس حداد، همین رو میخوام از شما بپرسم که برای اقتصادی کردن هوش مصنوعی چه باید کرد؟
برای اقتصادی کردن هوش مصنوعی، عزمی که از طرف دولت لازم بوده انجام بشه، به نظرم تا حدودی انجام شده. بقیه اون مربوط میشه به اینکه ما کسایی که توی شرکت‌های دانش بنیان هستن و فارغ التحصیلانی که از رشته‌های آی‌تی، رشته‌های هوش مصنوعی فارغ التحصیل میشه، چقدر بتونن به این زمینه امیدوار باشن. من به عنوان یک نمونه از این جمعیت خیلی دوست دارم روزی رو ببینم که توی همین کشور خودمون بتونم اون نظریه‌ها و تئوری‌هایی که در مورد هوش مصنوعی توی پایان‌نامه کارشناسی ارشدم دادم به صورت عملی و کاربردی تو زندگی مردم ببینم.
چقدر صنعت با شما هماهنگ و پذیرای شماست؟
من فکر می‌کنم تا مقدار زیاد این هماهنگی و زیرایی وجود داره و از طرف دیگه باید شرایطی باز فراهم بشه که حتی جوانایی که از کشور رفتن هم بتونن برگردن اینجا و این کار رو توی کشور خودمون انجام بدن.
ما به بحث رونق تولید وقتی فکر میکنیم، هوش مصنوعی یکی از شاخصهای اساسیه در بحث رونق تولید. خب چه کار میتونیم در این زمینه بکنیم؟ یک جمله بفرمایید، خواهش میکنم.
در مورد
رونق تولید و هوش مصنوعی،
رونق تولید، من فکر میکنم که باید به سمت کاربردی شدن بریم و از فاز تئوری خارج بشیم. یعنی از نظر تئوری ما الان کار خوبی انجام دادیم و نیازه که وارد فاز عملی بشیم.
ممنون آقای مهندس صداد. آقای دکتر ماهیار،
فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم و اجرا کنیم.
ممنون آقای دکتر ماهیار و همینطور آقای مهندس صداد. آرزوی لحظه‌های خوب دارم برای یکایک که شما شنوندگان عزیز و خیلی سپاسگزاری میکنم که تا این لحظه شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران بودید با دو مهمانی که در استودیو حضور داشتن، آقای مهندس حداد که مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تهران هستند در استودیو بودن و همینطور کارشناس ارشد هوش مصنوعی هستن ایشون و همینطور آقای دکتر علیرضا ماهیار که مشاور فناوری و نوآوری سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار ایران. خانم جلالی در این برنامه صدا بردار برنامه بودن و خانم فطرتی تهیه کننده برنامه. من احمد طبیعی افتخار داشتم که کارشناس مجری این برنامه باشم و این برنامه رو به اتفاق مهمانانمون و همکارانم تقدیم حضورتون بکنیم. نیمروزتون نیک.
با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، قدی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام عرض میکنم حضورتون، صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. امروز هم صحنه علنی مجلس برقرار بود و موضوعات مختلفی رو طرح کردن. در خدمت جناب آقای مهندس لاوتی هستیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه تا برای ما و شما عزیزان در خصوص آخرین موضوعاتی که امروز در صحنه علنی طرح شد صحبت بفرمایید. سلام عرض میکنم آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت جناب عالی همیشه امیدوار محترم از ادب و سلام دارم. خب استدار دارید که ما بعد از تغییر نام سازمان تربیت بدنی تبدیلش به وزارت ورزش، شرح وظایف این وزارتخونه ارائه نشده بود، دولت لایحه داد. الان تا ماده دوی قانون پیش رفتیم، شرح وظایف این وزارتخونه رو داریم مشخص بکنیم در امورات مربوط به ورزش، در امورات مربوط به جوانان، که این یکی موضوعی بود که تا ماده دو حالا ادامه داره این بحث. نکته دیگه هم بودجه مربوط به شرکت های دولتی هست. خب استدار دارید که بودجه که سالیانه دولت میده است، همین امسالی که الان من دارم با شما صحبت میکنم، بودجه امسال 1,700,000,000,000 تومان هست. از این 1,700,000,000 تومان اون چیزی که ما سالیانه رسیده میکنیم مثل 2,400 و امسال مثلا 700,000,000,000، یعنی 1,200,000,000,000 تومان ما عملا هیچ اشراف روش نداریم. توی این چیزی که امروز مطرح شد، مقرر شد، کلیاتش هم تصویب شد، مقرر شد که بودجه شرکت‌های دولتی اون 1,200,000,000,000 تومان همزمان با بودجه عمومی کشور به دولت مکلف باشه به مجلس بده و مجلس هم انشاءالله وارد ماهیت رسیده.
خیلی ممنون و متشکرم، برای آرزوی موفقیت.
متقابلا ممنون.
پایگان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای مهندس لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
به اتفاق گزارش آقای رشیدی، گزارشگر رادیو ایران از مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم. آرزو می‌کنیم لحظه‌های سرشار از آرامش و امنیت داشته باشید و همچنان با ما باشید.
به نام مهربان بی همتا، نازنین پروردگار هستی بخش. برنامه امروز به افق آفتاب در 21 روز از خرداد 1398 تقدیم میشه به مدافع حرم شهید ارغوانی قربتن الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل کن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانی تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده برنامه به افق آفتاب هستین. سلام. اطلاع داشته باشید که هنگام بانگ نماز در شرقی ترین شهر ایران یعنی سراوان، ساعت 12:20:15 بود. و باز هم اطلاع داشته باشید که هنگام بانگ نماز در غربی ترین شهر ایران عزیز یعنی شهر بازرگان، ساعت 13:32:18 خواهد بود. و بدونید هموطنان عزیز من، همشهریای عزیز من در پایتخت، هنگام بانگ نماز در تهران ساعت 13:04 خواهد بود. کاروبار چطوره؟ سوالی که معمولاً بعد از سلام و علیک از هم میپرسه. هر کسی هم یه جور جواب میده، ولی تنوعش خیلی زیاد نیست. بعضی میگن الحمدلله خوبه روزیمون میرسه، بعضی میگن ای بدک نیست، عده دیگه‌ای که عمدتاً جزء بیکارها هستن میگن کدوم کار دلت خوشه ها. یه عده‌ای هم میگن بد آقا بد 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 دست زیاد شد آقا، مشتری فقط قیمت میپرسه ولی چیزی نمیخواد، بد آقا بد بد. امروز میخوایم از چند زاویه به این مسئله بپردازیم. مطمئنم که بعد از برنامه حالتون و نگرشتون خیلی مثبت خواهد شد، البته امشب. میگن اگه دل آدم بسوزه به حال کسی که از کارش بدش میاد ولی داره ادامه میده، اونم فقط به خاطر اینکه میترسه شغلش رو عوض کنه، خیلی عجیب نیست، چون هم داره عمرش رو از دست میده هم به خودش زجر میده. زجرم میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی بی آرامی، یعنی تشویش، یعنی نگرانی. زجر یعنی بی آرامی از غم، یعنی من شدن، یعنی من کردن. عزیزی میگفت آقا یا باید دنبال شغلی باشه که دوستش داری، یا کاری کنی که شغلت دوست داشتنی بشه. در این وضع که اکثریت فکر میکنن انتخاب شغل مناسب بعید به نظر میرسه، البته من این فکر رو نمی کنم، باید دید چطور میشه به جای جستجوی شغل مناسب شغل و کار الانمون رو مناسب بکنیم و محیط دوست داشتنی براش مهیا بکنیم. میگم موافق این همینی که الان گفتم همین آخریه بشه سوال برنامه؟ یه بار دقت کنی چجوری؟ باید ببینیم چجوری و چطور میشه به جای جستجوی شغل مناسب همین شغل و کار الانمون رو مناسب بکنیم، دوستش داشته باشیم، یه محیط دوست داشتنی رو برای کارمون و فضای کارمون و برای خودمون مهیا بکنیم. 224-786-225-009 و سامانه پیامکی 30900. شما چی کار میکنید؟ بفرمایید. عزیز من، برادر من، خواهر من، کار همراه زحمته. یعنی نمیشه بگیم ما یه شغلی رو دوست داریم اما زحمت نمیخوایم براش بکشیم. خوبه من این کار رو دوست دارم اما زحمت نداشته باشه، اینجوری میگیم. حالا میخوایم یه گزارش براتون پخش کنیم درباره این که یه شغل دوست داشتنی. امروز خیلی برنامه به نظرم فضای دلچسبی داره برای شما، شمایی که شاید به نوعی اون مسائل اولیه‌ای رو که خدمتتون گفتم با خودتون مرور میکنین، حالا نمیدونم جزو کدوم دسته این، اما امروز میتونه یه اتفاق خوبی برای شما ایجاد بشه. این سوالای ما رو تو ذهنتون مرور بکنین و این گزارش رو هم بشنوین. گزارش هم درباره اینه که شغل دوست داشتنی ما باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. بفرمایید.
شغل شریفت؟
کارمند شهرداری بودم.
کارمند خوبی؟
کارمند خوب، همه از خودشون تعریف میکنم، ما هم خوب بودیم دیگه.
شغلم آزاده.
من دستار دندونپزشک هستم.
راضی هستیم؟ فکر میکنیم که خوب از پس کار بر اومدیم. جوونی، نمیدونم چند سال سابقه کار.
من 3 سال سابقه کار دارم. راضی ام؟ آره خوبه. ولی خب سخته دیگه، خیلی سخته واقعا.
از چند سالگی کار کردی؟
من 12 سالگی.
الان چند سالتونه؟
الان 34.
چیو کار میدونین شما؟
کار من عرق ریختنه دیگه. کار هر کاری خب اونی که دستش خونده دستش برام میکنه، مثلا نقشه‌کش نمیاد که مثل من تو آفتاب واسه. اون میره توش میز میشه نقشه‌شو میکشه یا مدیریت میکنه یا هر چیز دیگه. کار من تو فضای بیرونه.
ما سختیاش که کنار اومدیم دنبال کارش بودیم. با همه مثلا اذیت و آزارش باز کار به نظر من از همه چی بهتره. اگه کار باشه کاسایش هست، لذت زندگی هست.
فکر میکنین که خوب کار انجام دادی؟
والا
از دید خودم نه، خیلی زیاد به خودم نمره خوب نمیدم، چون معیارهایی که برای خودم دارم و مقایسه‌ای که میکنم نه، خیلی به خودم نمره خوب نمیدم.
میگم خیلی خوب انجام میدم و
نحوه احسن
سعی میکنم که اونطوری باشه، به نحوه احسن باشه.
کارشناس منابع انسانی هستم.
کارتون رو دوست دارین؟
بله خیلی.
حالا تو شغلی که دوستش دارین، چه اتفاقی بیفته چه شرایطی باشه، حالتون رو خوب میکنه؟
موضوع مهم برام اینه که ارباب وجود واقعا راضی از پیشم بره، و اینجوری که تو الان خودم دیدم الحمدلله کسی ناراضی از پیشم نرفته.
خوشحال میشم اگر انجام دادی، هم واسه طرف هم واسه خودت، درآمدت حقوقش دستمزدش هم میگیری راضی دیگه. وقتی کار انجام نشه دستمزدی توش نیست. باید شما میگی مثلا این پمپ و این الکتروموتور را بنداز، اگه راه انداختم بهم پول میدی، ولی اگه راه نیافتاد یه اشکالی پیش میاد که بهم پول نمیدی.
کار انجام میشه، پولا رو میگیرین حس خوب.
برای خود آدم که هم اعتماد به نفس آدم میبره بالا، رابطش خیلی بهتر میکنه، تو زندگی شخصش خیلی اثر مثبت داره، چون هندل کردن اتفاقاتی که تو محل کار میفته، توی هندل کردن اتفاقات تو زندگی هم اثر میذاره. و اینکه خب بالاخره حالا غیر از این رابطه اجتماعی رفع نیازی هم هست دیگه، حالا بعضی به خاطر مسئله مالی هست که میان کار میکنن، این خیلی برشون مهمه.
به نظر من وقتی کار خیلی نشاط آوره، ولی فقط کار واقعا کار باشه، اذیتش نباشه.
به هر حال کار اگر رضایت بخش باشه، انسان حس مطلوبیت نسبت بهش داره. حالا تا یه نمیتونم بگم درصد زیادی، ولی بخشی از کار من اینجوری هست.
تشویق به کار و تلاش به مثابه عاملی مهم در رشد معنوی و تربیتی و سلامت فکری و معیشتی انسان، موضوعیه که در قرآن کریم در آیات متعددی انسان به اون دعوت شده و توصیه کردن. عرض میکنم خدمتتون گزارش سرکار خانم پهلوانی رو شنیدین دیگه. وقتی به کار و اینکه واقعا از یک شغل چه چیزی رو طلب میکنید فکر کنید، جوابهای متنوعی رو خواهید گرفت. پول الان دوستان گفتن بود دیگه تو گزارش سرکار خانم پهلوانی، یکی از بهترین اختراعات بشر، اما امان از وقتی که نباشه یا کم باشه. خیلی ها شرمنده میشن، خیلی ها متاسفانه از راه به در میشن، خیلی ها سخت بهش وابستن، اونقدر که حتی حاضرن آرامششون رو فداش کنن، خیلی ها در آرزوی رسیدن بهش نه شب دارن نه روز، بعضی هم البته با پارو جاروش میکنن. بله خیلی ها کارو میخوان برای پول، عرف و نظر مردم، هنوز سر کار نمیره، این یه بخش دیگه است. بابا چند سال بیکاری، من وقتی همسن نون بودم یه خانواده 8 نفره رو نون میدادم. بله بعضی فقط به خاطر سرزنش های دیگران شغلی رو انتخاب میکنن. بعدی نیاز، خانواده در تنگنا و احتیاج به کاره، نیاز به رفع مشکلات یا احتیاج به تشکیل زندگی یا نیاز به باز پرداخت قرضها. خیلی ها به خاطر این عامل مهم سر کار میرن و از کار انتظار دارن که این نوع از مشکلاتشون رو حل بکنه. سرگرمی، الان چند مورد شو گفتم، آرامش، موقعیت اجتماعی ببخشید، یادگیری و بسیاری مسائل دیگه، موضوعاتی هستن که مردم به خاطر اونا کار میکنن. خیلی اینم از این، با ما بمونید لطفا. همچنان
رستن ز حساب مرحمت کن یا حق،
رستن ز حساب مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
احساس قرار مرحمت کن یا حق،
دردی کمی مژده مرهم بفرست،
دردی کمی مژده مرهم بفرست،
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا حق،
بهار مرحمت کن یا حق.
در قرآن کریم حدود 400 آیه در تشویق به کار و تلاش و بیان ارزش و اهمیت و آثار و برکات کار و تلاش وارد شده. در قرآن کریم از کلمات مترادف و هممعنی با کار و تلاش و مشاغل انبیا و توصیه ها و تشویق های آنان به کار و تلاش بسیار یاد شده. مثلا در سوره نجم، این که برای انسان جز سعی و کوشش او نیست و سعی او و سعی او به زودی دیده میشه و به نتیجه میرسه. در لحظه های نزدیک به بانگ نماز هستیم، گوش جان می سپاریم با آیاتی چند از کلام وحی از سوره مبارکه نجم، آیات 1-25 با صدای قاری هموطن استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إن هي إلا